بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محضر سوره مبارکه حدید هستیم، در جزء 27 قرآن مجید، در محضر آیاتی که در برگیرنده اسم اعظم الهی است. در روایتی از حضرت امام سجاد علیه السلام در توحید صدوق هست که حضرت می‌فرماید ان الله تعالی علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. امام سجاد علیه السلام می فرماید که خداوند تبارک و تعالی که خالق عالم هستی است و از جمله خالق اشرف مخلوقات عالم که انسان هست، خداوند می دانست که در آخر الزمان گروه‌هایی از این انسان‌ها میان خیلی اندیشمند، تیزهوش و به اصطلاح موشکافانه فکر کننده هستند، عمقندیش هستند، به اصطلاح متعمقون، دارای فکر عمیق و خدمت شما عرض کنم هوشیار و تیزهوش و تیزبین و خردورز و خردمندند. خداوند چون می دانست که چنین انسانهایی در آخر الزمان پا به عرصه وجود می گذارند، فانزل الله تعالی، خداوند آیات خاصی را نازل کرد که در برگیرنده مسائل بسیار دقیق خداشناسی و هستی شناسی است. یکی انزل الله تعالی قل هو الله احد، سوره قل هو الله احد همون سوره توحید، تعریف خدا و معرفی خداوند هست. خداوند احد و واحد هست، صمد هست، جزء نداره، لایتجزاست، لم یلد و لم یولد هست و مثل و ند و نظیر و شبیهی نداره. بالاخره آیات سوره مبارکه توحید آیات بسیار عمیق در برگیرنده مسائل بسیار ریشه‌ای معارف توحیدی و خداشناسی است. و از جمله والآیات من سورة الحدید، آیاتی از سوره حدید که تقریبا حدوداً 6-7 آیه اول سوره حدید که بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر، تا میرسه به آیه ششم که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو غلیم بذات الصدور. در این تقریبا 6-7 آیه نزدیک حدوداً 19 تا 20 تا از صفات ذاتی خدا و فعلی خدا، صفات جلال و جمال خداوند رو در این آیات ششگانه بیان فرموده. این بیان امام سجاد علیه السلام هست که محضرتون عرض شد. در این آیات خیلی باید ما برای خودسازی خودمون، برای خداشناسی، برای خودشناسی، برای معرفت به وظایفی که انسان در پیشگاه الهی داره خوب بیندیشه و در پیدا کردن اخلاق قرآنی و اخلاق انسانی و اسلامی هرچه انسان در محتوای این چنین آیاتی فکر بکنه و بیندیشه، از حالت غفلت و احیانا سستی و سهلنگاری در ادای وظیفه بندگی الهی انسان دور میشه، یه نوع غفلت زدایی ایجاد میشه. انسان احساس میکنه هر لحظه، هر شب، هر روز در تمام آنات زندگی در محضر خداست، با خدای ما مواجه هستیم که دارای زیباترین اسمها هست، صفات هست و خدایی که علیم هست، قدیر هست، حکیم هست، خالق هست، محیی هست، ممیت هست، اول هست، آخر هست، ظاهر هست و باطن هست. بالاخره عرض کردم نزدیک 19 تا 20 تا از صفات حسنا و اسمای حسنای الهی رو در این آغازین سوره مبارکه حدید که تقریبا بعضی از مفسرین ادعا کردن که اجماع واقع شده که این سوره مبارکه در مدینه نازل شده. ما تقریبا 5 سوره داریم که به اینها میگن مسبحات، سوره هایی که با تسبیح شروع میشه، حالا با سبحه که ماضیه، یسبحه که مضارع هست. این 5 سوره، سوره همون حدید هست که الان محضرش هستیم، سوره مبارکه 8، سوره صف، سوره جمعه و سوره تغابن که از این 5 سوره همشون با تسبیح الهی شروع میشه. منتها بعضی هاشون به سیغه ماضی سبح، مثل همین سوره مبارکه حدید، سبح لله ما فی السماوات و الارض، تمام اون چی که در آسمان ها و زمین هست دارن خدا را تسبیح می کنن، یعنی از هر عیب و نقصی خدا را منزه و مبرا می دانند، برای اینکه تمام اون چی که در آسمان ها و زمین هست، اهم از اونایی که صاحبان عقل و اندیشند، فکر و شعور دارن مثل فرشتگان الهی، یا اونهایی که از جمادات هستن، ستارگان، سبابت، کهکشانها، یا اون که در زمین هست، انسانها، جنها، نمیدونم گیاهان، نباتات، جانوران، حیوانات، کوهها، دریاها، صحراها، تمام اون چه که در آسمان ها و زمین هست دارن با زبان حال و زبان قال میگوین که خداوند خدایی است که هیچ عیب و نقصی در او نیست، من جمیع الجهات کمال مطلقه، علمش بی نهایت، قدرتش بی نهایت، حکمتش بی نهایت و هیچ نقصی درش نیست. خب اگر چنانچه انسان خودش رو بنده این چنین خدایی بداند، احساس میکنه که این عالم محضر خداست، عالم رو محضر چنین خدایی احساس میکنه. خب چنین انسانی غفلت نمیکنه، گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، از عبادت این خدا سیر نمیشه. چرا؟ چون میداند که هر لحظه که یارب یارب میگوید خدا میشنود، هر ذکر و تسبیحی که میگوید خداوند ثبت و ضبط میکنه. هیچ کار خیری نیست که انجام میدهد مگر اینکه ثبت و ضبط میشه، جزای خیر به او داده میشه. در نتیجه نوعی شیفتگی و شیدائی پیدا میکنه اگر درست فکر بکنه، درست بیاندیشه، درست این راه توحید و بندگی الهی رو به برکت توجه در یک اینچنین آیات الهی که در یک محیط جاهلیت به یک انسان درس نخونده و مکتب نرفته نازل شده، ایمان میاره. ایمان میاره هم به وحی آسمانی ایمان میاره، هم به چنین خدای برترین، خدایی که زنده کننده است، میراننده است، روزی رسان، خلق کننده است، به هر چیز عالم است، به هر چیز قادر است، تدبیر تمام عالم هستی با این نظام شگفت‌انگیزی که در این عالم هست به ید قدرت او، قدرت بی نهایت و علم بی نهایت اوست. خدایی که به انسان راه نشون داده، مسئولیت داده و فرموده که عمل به این مسئولیت تو را به یک فرجام نیک، یک عاقبت به خیری 100%، به یک بهشت برین تو را خواهد رساند. خب این توجه به این چنین آیات با این محتوا غفلت را از انسان دور میکنه، سستی و سهلنگاری را از انسان دور میکنه، یک رابطه عاشقانه بین انسان و بین خدا برقرار میکنه. و این چنین انسان مگر از عبادت سیر میشه؟ مگر از خدمت به خدا و دین خدا سیر میشه؟ مگر از خدمت به خلق خدا سیر میشه؟ هرگز. این است که این آیات، آیات بسیار ارزشمندی هست. و دینداری یعنی همین که انسان درست فکر بکنه، درست بفهمه، فهم و درک شعور خودش رو به کار بیاندازه. منو کی خلق کرده؟ برای چی خلق کرده؟ من از کجایم؟ به کجا دارم میروم؟ هدف از خلقت من چیه؟ اینا را انسان اگر خوب بفهمه، میفهمه که این عالم صاحب داره، این عالم هدف داره و صاحب این عالم برای کمال انسان، انسان را در این مسیر قرار داده، از انسان مسئولیت خواسته و تمام این انجام مسئولیتی که انسان عهده‌دار شده انجام وظیفه میکنه لحظه ای از عمل کرد این انسان، این خدای بزرگ بیخبر نیست. همه چه ثبت و ضبط هست، هر بلایی به سرش بیاد، هر زحمتی بکشه، هر کار خیری انجام بده، هر معصیتی ترک بکنه، هر عبادت و اطاعتی انجام بده، هر خدمت و خدمت رسانی به بندگان خدا انجام بده، همه اینها در محضر الهی ثبت و ضبط میشه و وعده داده شده که تو صدها برابر این کار خیری که انجام دادی نتیجهش رو خواهی دید. حتی اگر تو یک کمکی و دستگیری از یک فقیری کردی، حتی در این آیات بعد از آنی که این اسماء حسنای خودش را خداوند می‌فرماید اگر شما به یک فقیری کمک کردی، به خدا کمک کردی، به یک نیازمندی قرض دادی، اصلا به خدا قرض دادی. ولذا برای اینکه این انفاق به فقرا و حتی قرض دادن به فقرا را خداوند می‌فرماید شما به من قرض دادی و چندین برابرش را در دنیا و در آخرت به تو خواهم داد، یه دفعه کسی شبهه نکنه پس خدا هم نیاز داره، مسئله قرض خواستن، انفاق کردن رو از ما میخواد. ولذا در این آیات با سبحه شروع میکنه، یعنی شما فکر نکنید خدا محتاج کم داره که از شما میخواد، نه، این خواستن میخواد که شما دل نسپارید به مال دنیا، قلبتون فقط جایگاه محبت خدا باشه. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب تو حرم خداست و در حرم خدا و در خانه خدا غیر خدا را اسکان نده. این است که فکر نکن اگر خداوند می‌فرماید در این همین سوره حدید که من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است از شما مؤمنین که به خدا یک قرض الحسنه بده، فیضاعفه، خداوندم چند برابر به او خواهد داد و له اجر کریم، اجر بزرگ و پاداش تمام نشدنی خدا خواهد داد. فکر نکنه که خدا به این محتاجه، نه، خداوند میخواد با این خواستن شما دستگیر از مساکین و فقرا باشید و از برطرف شدن نیاز فقرا مهمتر این است که کمال شما تأمین میشه. چون اگر شما قرض بدید، انفاق بکنید، اطعام بکنید، دستگیری از فقرا بکنید، معناش این است که یعنی محبت به مال و منال دنیا در دل شما جا نگرفته، بلکه محبت خدا در دل شما جا گرفته. حب خدا و محبت خدا شما را از تمام ناملایمات، از تمام دلبستگی های به این زخارف دنیا شما را بالا میبره. این است که خدا نیاز نداره از شما که قرض میخواد، شما به قرض دادن نیاز دارید، شما با قرض دادن به کمال میرسید. ولذا خدا کمال مطلقه، چون کمال مطلقه، ولذا آیه اولش سبح لله ما فی السماوات و الارض، تمام موجودات آسمانی و زمینی با زبان حالشون و با زبان قالشون بیانگر این است که خداوند بی عیب و نقصه، هیچ کم و کسری نداره. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، خداوند عزیز هست، یعنی قدرت نامحدود داره، هرگز مغلوب هیچ قدرتی نمیشه. الحکیم، تمام کارهاش روی حکمت است، خلقتش و اداره و تدبیر عالم هستی همه روی اسباب مسببات درست و مسیر حق بدون اینکه لغزشی و باطلی و لغوی در این نظام عالم از طرف خدا صورت بگیره. ولذا دو تا صفت اولیه عزیز و حکیم از اسماء حسنای الهی است. له ملک السماوات والارض، سلطنت تمام آسمان ها و زمین مخصوص خداست. خداست که به تمام کرات عالم هستی، کهکشان ها و ستاره ها و فرشته های آسمانی و همچنین به زمین، به دریاها، به صحراها، به کوهها، به همه منابع زیرزمینی، روی زمینی مالک، به اصطلاح مالکیت همه اینها مال خداست. خدا مالک یحیی و یمیت، او زنده کننده هست همه موجودات زنده را، انسان باشه، فرشته باشه، گیاهان و حیوانات و انس و جن. و یمیت، او میراننده هست. ببینید دو تا صفت دیگر، سه تا صفت، مالکیت خدا بر همه عالم هستی، صفت دیگر محیی، احیا کننده، ممیت، میراننده، و هو علی کل شیء قدیر، او بر همه چیز قدرت مطلقه داره، هیچ در مقابل قدرت او هیچ قدرتی نمیتونه مانع باشه. پس بنابراین عزیز یک صفت، حکیم یک صفت، مالکیت خدا بر آسمان ها و زمین، زنده کننده، میراننده و قدیر، پنج شش صفت در این دعایه مطرح شد. پنج صفت هم در آیه سوم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. خدا اول است، خدا آخر است، خدا ظاهر است، خدا باطن است و هو بکل شیء علیم. ولذا خدا به هر چیزی عالم است و آگاه است. هر جا باشی جایی نیست که از خدا پنهان باشه. و هو به کل شیء علیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، صفت خالقیت، خدایی که همه آسمان ها و زمین رو در شش دوره خاصی خلق کرد. ثم استوى على العرش، سپس بر همه عالم هستی سیطره و سلطنت کرد. یغلم ما یلیز و فلرز و ما یخرز و منها، خدایی که هر اون چی که در زمین فرو می رود، قطرات آب بارانی که در زمین فرو می رود، یا حبه ها و ریشه های گندم و جو و هر چیزی که بذری که کاشته میشه، یلیز و فلرز، در زمین فرو می رود، خدا این رو میدونه، میدونه چگونه اون را هدایت کنه، تدبیر بکنه. و ما یخرج منها، و اون چه از زمین خارج میشه زوانه میزنه، بالاخره از زمین خارج میشه و به بالا میاد، مثل همون به اصطلاح نهالهایی که کاشته میشه، به اصطلاح بذرهایی که کاشته میشه، دانه هایی که کاشته میشه بالا میاد، یا احیانا اون چه که آفتاب میتابه بر دریاها، بر اقیانوسها، بخار میشه و ابر میشه، بالا میره، از زمین خارج میشه، بالا میره. و ما ینزل من السماء، اون چی که از آسمان نازل میشه، مثل قطرات باران، تگرگ، یا نور خورشیدی که از آسمان میاد پایین، و ما یغرز فیها، و اونی که به سوی آسمان میره، به سوی آسمان چی میره؟ همون مثل عرض کردم گاز و بخار و درخت ها و اعمال انسان که بالاخره میمیرند و انسان ها روحشون، اونایی که خوبن بالا میرن، عروج میکنن، اعمال انسان، دعای انسان. در هر صورت در یک کلام، و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی این خدا با شماست. اون علت العلل هست، اون خالق شماست، اون به وجود آورنده شماست و حافظ و نگهبان شماست و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید اون با شماست. و الله به ما تعملون بصیر، خدا به اون چه که شما عمل میکنید، هر کاری که میکنید میبیند، هر کاری که میکنید میبیند. خب نوع عملی که انجام میدیم آشکارا دیدنیست، خداوند قبل از خود ما و قبل از هر کس بیننده خدا میبیند. در آیه بعدیش که میفرماید له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور، مالکیت آسمان ها و زمین را قبلا گفته بود ولی دوباره میفرماید چرا، و الی الله ترجع الامور، همچنان که او مالک آسمان ها و زمین و پدید آورنده آسمان و زمین هست، و الی الله ترجع الامور، همه حوادث عالم، همه سرنوشت ها برگشت میکنه به خداوند متعال. خدا که اول هست آخرم خداست، خدا که مبدأ هست معادم خداست. بعد در نهایت میفرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، خدایی است که شب را در روز و روز را در شب وارد میکنه، یعنی به این منگاهی شب وارد روز میشه، شب طولانی میشه، روز کوتاه، گاهی برعکس. و یولج النهار فی اللیل، گاهی شب را داخل در روز را داخل در شب میکنه، روز طولانی میشه، شب کوتاه میشه، گاهی هم با هم مساوی و برابر میشن. این تدبیر و نظام شگفت‌انگیز عالم هستی، شمال جنوب و عالم همینطوری است دیگه. بالاخره این آمد و شد این چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان و کوتاهی و بلندی شب و روز نسبت به یکدیگر، خداست که چنین نظام رو داره تدبیر میکنه. و هو علیمون بذات صدور، در آیه قبل فرمود والله به ما تعملون بصیر، اون چه که خدا شما انجام میدید، هر کاری که میکنید خداوند بصیر میبینه. در اینجا میفرماد و هو علیمون بذات صدور، اون چه که در قلبتون نیت میکنید خدا میدونه، هم عملی که انجام میدید میبینه، هم نیتی که در قلب دارید خداوند میبینه میدونه. ولذا در این حدوداً 6 آیه نزدیک 19 20 صفات ذات الهی و صفات فعل الهی مطرح شده، چون صفات ذات داریم، صفات فعل داریم، صفت جلال داریم، جمال داریم. بحث های فنی کلامی رو نمیخوام وارد بشیم. اگر ما درست بیندیشیم و درست تدبر بکنیم با یک اینچنین صاحب و خالق عالم هستی که خالق ما هست، صاحب ما هست، مالک ما هست، سرپرست ما هست و به دست توانمند او ما خلق شدیم و به دست توانمند او مورد هدایت قرار گرفتیم به توسط وجدان درونی که به ما داده و پیغمبری که به ما فرستاده، کتاب آسمانی، وحی آسمانی که فرستاده و خودشو به ما معرفی کرده، هو معکم اینما کنتم، شما به حال خود رها شده نیستید، هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید اون با شماست، غافل نباشید، شما بی صاحب نیستی. ای احسب الانسان ان یترک سدا، الم یک نطفه من منی یمنا، آیا انسان سنین گمان میکنه که همطوری به حال خود ول شده و رها شده است؟ نه، اینطوری نیست. لحظه به لحظه فرشتگان الهی شما را زیر نظر دارند و ما فوق فرشتگان این نربک لب المرصاد، خداوند در کمینگاه شماست، هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. و خدا می داند بالاخره از آسمان چه نازل می شه و از زمین به سوی آسمان چه می رد جمله اعمال انسان. اعمال انسان این است که اگر ما درست در محضر این آیات قرار بگیریم بنده خدا می شیم، ادب را رعایت می کنیم. ادب یعنی به زیباترین روش ما عمرمون رو سپری میکنیم، احساس مسئولیت میکنیم، حق شناسی میکنیم، فرصت سوزی نمیکنیم و هرچه از دستمون بر بیاد احساس میکنیم که لحظه به لحظه ما در محضر الهی هستیم. این چنین توحید، خداشناسی، در نتیجه خداپرستی، خداگرایی و خداجویی و عشق و شیدایی به چنین خدایی اگر با معرفت علم پیدا بکنیم، وقت میفهمیم که ما فقط باید به او بندگی بکنیم. هیچ قدرتی شایستگی نداره ما در برابرش کرنش کنیم، ابراز ذلت کنیم. نه، فقط اوست که عزیز مطلق، ما فقط در برابر او باید کرنش کنیم. انتل عزیز و انا ذلیل. خدایا تو عزیزی و من در برابر تو ذلیلم، بنده هستم. نه تنها من، همه مخلوقات عالم. ولذا انسان مجاز نیست جز به محضر خدا در برابر هیچ شخصی، پادشاه باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، رئیس باشه، هر کی، فقط انسان باید خدا را شایسته عزت و سجده شدن و عبادت شدن بدونه و اون چیزی که خدا اجازه داده ما به او احترام کنیم، مثل پیغمبر و امام. تو به پیغمبر و امام ما مجاز نیستیم سجده بکنیم بپرستیم، نه. پیغمبر را ما مثل خودمون یه بنده خدا میدونیم، منتها اون بنده پاک و وظیفه شناس خداست. بنده ایست که هیچ گونه هواپرستی در او راه پیدا نکرده، پیغمبر یا امام معصوم. از این جهت بله، خداوند فرموده اطاعت کنید او را، ایمان بیارید، همچنان که به خدا ایمان بیارید به رسول خدا هم ایمان بیارید، همچنان که از خدا اطاعت میکنید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت محض داشته باشید به امر خدا و به امر رسول خدا و به جانشینان رسول خدا که واجب الاطاعه هستند. در هر صورت اگر ما طبق بیانی که امام سجاد علیه السلام فرمود، خداوند میدانست که در آخر الزمان اقوام متعمقون، گروه‌های انسانی میان که خیلی عمیق اندیش هستند، فانزل الله تعالی قل هو الله احد و این سوره ها، آیات سوره حدید را تا آیه ششم حضرت فرمود الا قوله علیم بذات الصدور، تا این قول خداوند که فرمود خدا علیم هست به اون چی که در نیت شما هست، اون چی که در قلبتون میگذره، به ذهنتون خطور میکنه، خدا میدونه. فلذا این کار را برای چی میگی؟ این حرف را برای چی میگی؟ این کار را برای کی میکنی؟ آیا داری منافق بازی در میاری؟ ریاکاری میکنی؟ یا نه برای رضای خدا انجام میدی؟ خداوند علیمون به ذات صدور. اگر ما توفیق پیدا کردیم چنین خداشناسی رو به دست آوردیم، به قول اقبال لاهوری به معنای واقعی دیندار شدیم. دین همینه دیگه. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک. میگه دین چیه؟ دین یعنی از خاک، از این زمین، از این آسمان، از این عالم مادی انسان برخیزه، فکرشو بالا ببره، بفهمه که من یک روح خداجوی و خداپرستی دارم، اینو باید گره بزنم به خدا. این روح بی‌نهایت طلب من را چه آرام میکنه؟ خدای بی‌نهایت. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فقط با یاد خداست که دل انسان آرامش پیدا میکنه. ولی اگر آدم مثلا کت خدای یه روستا بشه، میگه خب این که چیزی نیست. کاش آدم بخشدار بشه که 70-80-100 تا روستا زیر امر اوست. بخشدار شد، کاش فرماندار بشم که شهرهای متعدد. فرماندار میگه کاش استاندار بشه، استاندار باید رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور این مملکت این که چیزی نیست. به قول اون بزرگوار که اگر کل کره زمین را انسان حاکم بشه، اگر ببینه در کره ما، کره مریخ هم بالاخره بروبیایی هست و اینا، دوست داره به اونجا هم دست راز بکنه، همه جا را هم بگیره، آرامش پیدا نمیکنه. این قلب انسان تنها زمانی آرامش پیدا میکنه که به اون خالق عالم هستی گره بخوره و ایمان پیدا کنه، اعتقاد پیدا بکنه، ایمان بیاره. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، تا که آگه گردد از خود جان پاک. اگر انسان این دین رو شناخت، از این خاک برخاست، اون جان پاکش رو پیدا میکنه، آگاه میشه که این روح من و این جان من و این قلب من فقط باید جایگاه خدا باشه. چون که آگاه گردد از خود جان پاک، جذب کوی حق شود او سینه چاک. اگر واقعا این جان پاک از خودش آگاه بشه، میفهمه که تنها چیزی که زیبنده است من غلام حلقه به گوش او باشم، اون خداست. حافظ داره که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زیان سرنگ تعلق بگیرد آزاد است. حرف بسیار عاقلانه است، عارفانه است، مؤمنانه و موحدانه است. میگه من غلام حلقه به گوش اون کسی هستم که بفهمه که در این عالم هستی به هیچ چیزی نباید من دلبستگی پیدا بکنم جز خالق این عالم هستی. این چنین ولذا انسان‌هایی که جان پاکشون رو پیدا کردن، از این خاک و افلاک تونستن برخیزن، سیر سعودی به سوی کمال پیدا بکنن، اینا راحت‌تر میتونن صادقانه با خدا حرف بزنن. از خدا چی میخواهند؟ قلب شیفته و شیدای خدای متعال. اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا، لا کافرا ولا شقیا. خداوندا به من یه قلبی روزی بکن، تقیا نقیا، منزه باشه از آرزوهای خفتبار دنیا، از دلبستگی به دنیا، از جاه طلبی، از مال پرستی، از اسیر و ذلیل شدن به غرایز حیوانی و شیطانی، تقی و نقی باشه، منزه باشه، و من از شرک بری آه، از شرک ورزیدن مبرا باشه، نه بت پرست باشه، نه مقام پرست باشه، نه خود پرست باشه، نه خودخواه باشه، نه خودشیفتگی داشته باشه، و من از شرک بری آه، لا کافرن ولا شقی آه. خدایا هرگز دچار کفر و نفاق و شقاوت و خباثت و بدبختی نباشم. کی هستون؟ اون زمانی که این قلب تقی النقیا باشه. خدا رحمت کنه مرحوم عارف نامدار میرزا جوادهای ملکی تبریزی، استاد امام خمینی، استاد بزرگوار حضرت امام مرحوم ملکی تبریزی، می‌فرماید سید حسین فاطمی از شاگردان برجسته ایشون میگه نیمه‌های شب وقتی بر می‌خواست نماز شروع میکرد، چند رکعت نماز میخوند، آسمان نگاه میکرد، به ستاره ها تماشا میکرد. یک حوضی کوچکی در وسط منزلش بود، به آب نگاه میکرد، آبو برمیداشت میریخت زمین، میگفت ببینید چقدر این زلال این آب، خدایا قلبم را زلال بکن، کدر نباش. گاهی شیفتگی و شیدائی در عبادتش اوج می گرفت، می دیدیم داره، گاهی احیانا در قنوت نماز مستحبیش یا احیانا در حال قدم زدن این شعر رو می خون: گر بشکافند، گر بشکافند همه اعضای من، جست و نیابند در اعضای من. اگر همه اعضای من رو بشکافند، خدایا جز تو، جز محبت تو چیزی نمیتونم پیدا کنم. یکی دیگر از شاگردهای ایشون مرحوم سید هاشم هست که در قبرستان ابو حسین دفن که وصیت کرده بود، لازم نیست اسم من را هم در سنگ قبرم بنویسید، اگر خواستید بنویسید همین یه بیت شعر را بنویسید: عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. میگه عاشق شو، عشق به ورز به خدای عالم هستی، بدان که تو یک خالقی داری، بی نهایت قدرت داره، بی نهایت علم داره، رزق روزی تو دست اوست، بی نهایت به تو رحمت داره، رأفت داره، رؤوف و رحیمه، از پدر و مادر به تو رحمتش بیشتره، خیر تو را میخواد، ولذا برای عاقبت به خیر شدن تو این همه پیامبران عظیم و شأن را به زحمت انداخته، با چه ناراحتی هایی و اذیت و آزارهایی برای اینکه شما هدایت بشی، اسیر خودخواهی ها و خودپرستی های خود نشید، به کمال برسید، اینها را فرستاده که شما به او عشق بورزید. به جای دلبسته شدن به یک پست پست کننده، به یک مقامات فانی زود گذر و جر و دعوا به خاطر مال و منال بی ارزش دنیا، عشق بورزید به هستی آفرین، به خدای خودتون عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سر آید. این روزی میاد که دیگه پرونده این عالم ختم میشه. حالا خیر از عالم ما چقدر مگه عمر میکنیم؟ من مات فقط قامت قیامت، و هر کس که میمیره دیگه قیامت او رسیده، دیگه کارش تمام، پرونده ختم شده. چه بردی، چه با خودت بردی؟ وقتی انسان میمیره مردم میگن چه گذاشته برای ورثه ها که تقسیم میکنن، فرشته ها میگن ببینیم چه فرستاده برای خودش، برای بعد از دنیای خودش. عاشق شو ورنه روز کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. اگر عاشق نشی بدون اینکه این کارگاه هستی با عظمت عالم رو بفهمی و بشناسی، ناخوانده و نادان مونده و جاهل از دنیا رفتی. این است که در اون روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا رحمت کند، رحم الله امرأ ان عرف من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت میکنه اون کسی را که بفهمه من از کجا آمدم و به کجا دارم میرم و در چه جایگاهی الان هستم، عمرم چگونه سپری شده، چه دارم برای آخرتم. اگر امروز اجل فرا رسد، برای آخرتم من چه دارم؟ مسئله این هست که ما به برکت این آیات اخلاق قرآنی پیدا بکنیم، بفهمیم که هو و معکم اینما کنتم، هر جا هستیم خدا با ما هست. نایه دیگر هست که حفظ نیستم، فرماید اگر شما سه نفرید نفر چهارم خداست، چهار نفرید نفر پنجم خداست، پنج نفرید نفر ششم خداست، هو معکم اینما کنت والله بما تعملون بصیر. اون چه که شما عمل می کنید خداوند متعال اون را میبینه، اون را میبینه. این است که اگر سنین خدایی رو ما بشناسیم دیگه فقط شیفته او میشه، او را فقط در قلبمون جا میدیم، غیر او هیچ چیزی ارزش نداره. به او ما شیفتگی و شیدائی پیدا بکنیم. بی سبب نیست که در کنج دلم جا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. هر که هر کسی هر چیز خوبی هم داره، خدایا از تو داره، تو بهش دادی. ولذا اول من شیفته و شیدای تو هستم. این چنینه، ولذا تلاش بکنیم بخواهیم به معنای واقعی انسان بشیم، انسانیت پیدا بکنیم، اخلاق انسانی پیدا بکنیم، یعنی عدالت، انصاف، شرافت انسانی، صداقت، دلسوزی، دلرحمی. تنها راهش این هست که ما این راه را پیدا بکنیم، دیندار بشیم. همین که خیلی زیبا گفت چیست دین، برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. اگر این جان پاک را ما درست پیدا کردیم، به راحتی ما به غرایز حیوانیمون حاکم میشیم. دلبستگی به غیر خدا پیدا نمی کنیم. البته بله، ممکن انسان زنش دوست داشته باشه، بچهش دوست داشته باشه، دوستاش دوست داشته باشه، اما همه اینها در پرتو اون اصل دوست داشتن خداست که او می‌فرماید همه را دوست داشته باش، با محبت باش، صله رحم بکن، به پدر مادرت احترام کن، به برادر و خواهرت احترام کن، به فرزندانت احترام کن، به همسایگانت احترام کن، به فقیر و فقرا رحم کن، دلسوز باش، از تو چشمسار محبت و خدمت رسانی به هم نوعان خودت سرازیر بشه. اما اگر چنانچه محروم شدیم از یک این چنین دینداری و خداشناسی و خودشناسی، اونجاست که به قول امام حسین علیه السلام دین و هم در راه مهم میشه. انسان به راحتی برای پول دینش رو، خدایش رو، قرآنش رو، مکتبش رو، شرافت انسانیش رو میفروشه، رشوه میگیره، رشوه میخوره، رشوه میده، دروغ میگه، شهادت به دروغ میگه، پارتی بازی میکنه. اینا منشأش چیه؟ منشأش بیدینی انسانه. منشأش این است که انسان به انسانیت نرسیده. میگه پدری با فرزندش حرفش شد، به فرزندش گفت احساس میکنم شکست خوردم، نتونستم تو را تربیت کنم، تو آدم بشو نیستی. برخورد به این فرزند، جدا شد از این پدر، رفت تلاش کرد، کوشش کرد، حالا مال و منال و علم و هرچی، بالاخره خیلی تلاش کرد، موفق شد، بالاخره در اون منطقه به حاکمیت رسید. گفت برید این پدر را بیارید که بفهمونم که من آنچنان نبودم که او برداشت کرده بود. چون به من گفت تو آدم بشو نیست، بیاد بفهمه که من، ببینید، به ریاست کل این منطقه رسیدم، حاکمیت پیدا کردم به این منطقه، به این کشور. رفتم پدر را آوردن، گفت حالا فهمیدی که من چه آدمی هستم؟ دیدی که فهمیدی اشتباه می کردی؟ گفت نه، اشتباه نمی کردم، من نگفتم که تو حاکم نشوی، من بگفتم که تو آدم نشوی. خیلی شعر زیبایی. من نگفتم که تو حاکم نشوی، من بگفتم که تو آدم نشوی. ولی من نگفتم تو حاکم نمیشه، ولی ممکنه کسی حاکم بشه، فرمان روا بشه، رئیس جمهور بشه، بالاتر از رئیس جمهور، یک رهبر یک نیمی از کره زمین بشه، یک کشور، دو کشور رو تحت تسخیر خودش در بیاره. اما آدم شدن، ادب داشتن، حق خدا را، حق پیغمبر خدا را، حق پدر و مادر را، حق بزرگان را، حق دین و دینداری را، حق فقیر و فقرا را، حق عدالت اجتماعی و انصاف را، اینا هست که بله آدم شدن را و انسانیت را برای انسان به ارمغان میاره. بنابراین ما در محضر این آیات الهی درس‌هایی باید داشته باشیم که این روایت رو در رابطه با این آیات ششگانه سوره مبارکه حدید در جلد 6 صفحه 171 در المنصور، براء ابن عازب میگه به علی علیه السلام عرض کردم که یا امیر المومنین، اسألک بالله و رسوله. براء ابن عازب از دوستان صمیمی امیر المومنین و از یاران صادق حضرت امیر بود، بسیار آدم عاقل و اندیشمند بود. از این سوالش هم اینجا پیداست. میگه عرض کردم یا امیر المومنین، تو را به خدا و رسول خدا قسم میدم، الا خصصتنی بی اعظم ما خصک به رسول الله و اختصه به جبرئیل و ارسله به الرحمن، تو را به خدا و رسول خدا قسم میدم از شما دست بردار نیستم مگر اینکه برترین چیزی که پیامبر به طور ویژه به تو عنایت کرده به من بگی. طبیعتاً به پیغمبرم جبرئیل از محضر خدا آورده دیگه. خیلی سوال مهم نیست که یا علی، تو را به خدا و رسول خدا قسم میدم بهترین و برترین چیزی که یاد گرفتی از محضر رسول خدا به من بگو. فقال امیر المومنین علیه السلام اذا اردت ان تدعو الله باسمه العظم، وقتی خواستی خدا را به نام اسم اعظمش دعا کنی تا حاجتت برآورده بشه، فقر من اول سوره الحدید الى آخر ست آیات منها علیم بذات الصدور، همین شش آیه‌ای که عرض کردم تقریبا 19 تا 20 تا از صفات و اسماء حسنای الهی بیان شده، خدای عزیز، حکیم، مالک، محیی، ممیت، قدیر، علیم، اول، آخر، ظاهر، باطن، خالق، بصیر، مالک و مولد اللیل فی النهار تا آخرین آیهش که همون علیمون به ذات صدور، خدایی که به قلب انسان، به نیت انسان آگاهه. خب علی علیه السلام فرمود حالا که این چنین قسم دادی، خدا را هر وقت خواستی چیزی بخواهی به اسم اعظمش یاد بده. اسم اعظم خدا در این شش آیه هست و همچنین آخرین سوره، آخر سوره هشت، چهار آیه، انشاءالله میرسیم از چهار آیه آخر سوره مبارکه هشت. این آیات هست که اگر یادم بیاد، البته حفظ هستم ولی خب الان به ذهنم فشار بیارم الان به یادم بیاد، که خداوند میفرماید، به یادم نیامد، اجازه بدید. بله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تا سه آیه دیگر که در هر روز هم میدونید که بعد از نماز مغرب که سه رکعت واجبه، چهار رکعت ما دوتا دو رکعتی نافله مغرب داریم، دوتا دو رکعتی در رکعت اول و دوم، همون سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون، سوره توحید، در رکعت دو رکعت دومش، در رکعت اول بعد از حمد، همین شش آیه سوره حدید خوندنش خیلی توصیه شده، و در رکعت دوم نافله مغرب چهار آیه آخر سوره هشت، چهار آیه آخر سوره مبارکه هشت، که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدقا. امیر المومنین علیه السلام می فرماید اسم اعظم خدا در این 6 آیه اول حدید و 4 آیه آخر سوره حشر. منتها کدام یک از این آیات که نوعا اسمای الهی، اسمای حسنای خدا در این آیه است و لذا آخرین آیه سوره مبارکه حشر، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. بعضی تفاسیر نقل کردن که همین آخرین آیه در برگیرنده اسم اعظم، ولی هیچ دلیلی ما نداریم، روایاتی هم نداریم که مشخص بکنه این آیه است. نه، در این روایت براء ابن عازب که از علی السلام میپرسه و با اون قسم دادن حضرت، حضرت فرمود بله این 6 آیه اول سوره حدید و 4 آیه آخر سوره حشر در برگیرنده اسم اعظم خداوند تبارک و تعالی هست. و لذا هر وقت خواست دعا بکنی این 6 آیه اول و 4 آیه آخر، 6 آیه اول حدید و 4 آیه آخر سوره حشر را بخون، ثم مرفع یدیک، دستاتو بلند کن به آسمان، فقل، عرض کن به محضر الهی، یا من هو و هاکذا، ای خدایی که این چنین هستی، یعنی این همه اسمای حسنا داری، عزیزی، حکیمی، مالکی، محیی هستی، ممیت هستی، قدیر هستی، علیم هستی، مالک هستی، خالق هستی، بصیر هستی و عالم الغیب و شهاده هستی و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. یاد زیروتر از اون و الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اون 4 آخر آیه سوره حشر و 7 آیه اول سوره حدید، حضرت فرمود اینا را که خوندی دستت ببر بالا و بگو که خدایا اسألك بحق هذه الاسماء ان صلي على محمد و آل محمد و ان تقضی حاجتی، و این رو اگر بخواهی بخونی امیرالمومنین. خب ایشون قسم داد حضرت رو، تو را قسم میدم به خدا و رسول خدا، یه چیز خاصی که از پیغمبر گرفتی برای دعا و اینها به من بگو. حضرت فرمود اینی که خواستی. در آخر خود حضرت علی هم قسم میخوره، فوالله الذی لا اله غیره، قسم به خدایی که معبودی جز اون نیست، اگر کسی این رو بخونه، اگر این رو بخونی، لتنقلبن بحاجتی که انشاء الله، حاجتی که از خدا خواستی بدون حاجت روا شدن از جا بر نمیخیزی. البته این عرض بکنم، ممکنه گاهی ما حاجتی که میخواهیم فعلا مصلحتمون نیست، ولذا قطعا حاجت برآورده میشه 100%، اما ممکنه چون اون حاجت خیر مادرش نیست، خداوند متعال به جای اون حاجت دیگری به ما میده. بلایی بناس به سر ما بیاد، اون بلا را از ما مرتفع میکنه، ولذا هیچ دعایی نیست که مستجاب نشه، اینو یقین داشته باشید، چون خداوند امر فرموده به دعا کردن، وعده داده که دعا را مستجاب میکنم و خدا هم خلف وعده نمیکنه، عاجز هم نیست از اداء به اصطلاح اون حاجت ما، از عنایت کردن حاجت ما، مگر اینکه ما خودمون مانعی داشته باشیم، گناهی کرده باشیم و طلب استغفار نکرده دعا میکنیم، یا احیانا نه، اون دعا فعلا مصلحت ما نیست، به جای اون حاجت دیگری به ما میده، یا نه فعلا به اصطلاح مصلحتمون نیست، در فرصت بعدی عنایت میکنه، یا نه اصلا مصلحتمون نیست اون دعامون مستجاب بشه، اون حاجتمون به ما داده بشه، یه بلای قطعی بناس بگردن ما به سر ما بیاد، خداوند به برکت این دعا بنا را برطرف میکنه. خداوندا به آبروی این اسماء حسنا و این آیاتی که الان در محضرش بودیم، به عنوان اخلاق قرآنی ما داریم این بحث ها را عرض میکنیم، به عزت و جلال و جمال خودت توفیق توحید، یکتا پرستی، خداشناسی و یافتن اخلاق قرآنی و رفتار انسانی و اسلامی را به ما عنایت بفرما. سلام ما را به حضور عزیز زهرا و حجت بر حقت امام زمان ما هر کجا که هستند برسان و در ظهور آن حضرت تعجیل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.